بنابراین از نظر ما اولویت ثبات در بازار ارز تا کاهش. بنابراین ثبات خیلی مهمتره، چون کاهش نرخ اثر منفی هم بعضی جاها در شرایط رکود میذاره، خرید رو به متوقف میکنه، به عقب میندازه. یه مقدار این آثار هر چه سریعتر دیگه عدم ثبات برسه، بنابراین منطق بهتری خواهد شد.
بازارزه موفقیت میکنم، خیلی ممنون و متشکرم. فایزان شنونده اینم گفتگویی بود با جناب آقای دکتر کولر‌ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
تمام 14 سالگیش را در کفن پیچیدم، با همان شور شیرینگونه که کودکیش را در قنداق می پیچیدم. حماسه 14 ساله من به پای شوق خیش رفته بود و اینک با شانه های شهر برایم بازش آورده بودند. بر زخم بسیار پیکرش عطر آسمانی شهادت موج می خورد. از حماسه 14 ساله سروده شاعر نهاوندی محمد رضا عبدالملکیان گزیده های تقدیم حضورتون شد. در ادامه همراهتون هستیم با پلاک 8.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
آغاز سخن به نام حق. بسم الله. اینجا کشور فرداهای روشن، کشور عزمهای جزم، کشور مردان و زنان سربلند و مقاومه. اینجا دیار ایستادگی، بزرگراه مقاومت، محله حماسه، کوچه شهامت، پلاک 8. سلام. ظهرتون در اولین روز برج مرداد به خیر و سرشار از آرامش باشه انشالله. گاهی باید تقویم تاریخو ورق زد. تاریخ برام میگه که در ساعت 24 چنین روزی عملیات قدس 4 آغاز شد. تصرف دریاچه‌ای در شمال شرقی شهر بصره از اهداف مهم این عملیات بود. عملیات با رمز یا محمد رسول الله از سوی مجاهدین تیپ 9 سپاه بدر آغاز شد. طی 4 روز عملیات، 1 فروند چرخبال، 10 فروند قایق، چندین قفس خمپاره انداز و چندین پایگاه شناور منهدم و گردان 2 از تیپ 117 دشمن متلاشی شدند. 34 سال پیش بود، اول مرداد 1364. مردانگی و غیرت، شجاعت و شهامت، ابتکار و خلاقیت، ایستادگی و مقاومت، سربلندی و عزت، ایثار و شهادت. همه این مفاهیم مقدس رو میشه خلاصه کرد در یک واژه بلند و رسا، واژه زیبای ایران. برای خیلی از رزمنده های خراسانی دفاع مقدس، برج مرداد یادآور شهادت سردار شهید علیرضا عربی مشهور به ابو فاضل، یکی از تازه ترین و خواندنی ترین آثار پیرامون حیات طیبه این سردار رشید سالهای دفاع و ایستادگی، کتابی با عنوان سفر مأمور 2519 به قلم سید علیرضا مهرداد. برای آشنایی بیشتر با این اثر همینک گفتگو میکنم با نویسنده این کتاب، جناب آقای سید علیرضا مهرداد. سلام عرض میکنم جناب مهرداد، روز شما بخیر.
آقای همتی عزیز، سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت من
شنوندگان فهیم رادیو ایران هم سلام عرض میکنم. ظهر همه شما به خیر و خوشی انشاءالله.
درود بر شما، تبریک میگم بهتون. این اثرتون وارد بازار نشر شده. ابتدا بفرمایید چرا این نام برای این اثر انتخاب شده؟
ممنونم. محضر شما عرض شدد که سفر معمولی 2519 در واقع بر اساس یک سفر واقعی با همین عنوان نوشته شده و شکل رمان به خودش گرفته.
بله.
گرچه بر مبنای واقعیت نگاشته شده و داستان از اینجا آغاز میشه که شهید علیرضا عربی یا همون ابو فاضل که مسئول محور جبهه حاج عمران در کردستان هست، به مرخصی میاد برای اینکه همراه به اصطلاح پرستار خانمش باشه برای تولد فرزندش. ولی چند روزی از مرخصیش بیشتر نمیگذره که یک تلگرافی در واقع از کردستان براش میاد از لشکر ویژه شهدا و فراخوان میشه با واسطه این که برای سردار شهید محمود کاوه حادثه‌ای پیش آمده و به حضور آقای عربی اونجا نیاز مبرم پیدا میشه. این تلگراف یک سفری رو رقم میزنه که سفر بسیار پرماجرا و پرمخاطره ایه. تا ایشون از شهرستان فردوس با یک راننده اختصاصی و ماشین عازم میشه که بره به پیرانشهر و بره به ارتفاعات 2519 که اون خود ارتفاعات 2519 برای دفاع مقدس و مخصوصا برای خراسانی ها اهمیت خیلی مهم زیادی داره و محل شهادت شهید محمود کاوه است و جبهه حاج عمران عملیات های مختلفی که در جبهه حاج عمران اتفاق افتاده در ارتفاعات 2519 یا همون 2519. این سفر آغاز میشه به خراسان از فردوس به مشهد، از مشهد به تهران، از تهران به پیرانشهر و به حاج عمران و یه سری اتفاقات عجیبی در این مسیر میفته. در واقع رمان مکالمه ای هست بین آقای عربی و رانندهش آقای غفاری.
بله.
که تا انتهای کتاب این طول میکشه و شکل رمان به نسبت در واقع به نظر مخاطبین جذاب به خودش گرفته.
بله. آقای مهداد، نگارش این رمان چند وقت طول کشید؟
این یه زمینه به اصطلاح، یعنی بخشی از این کار تقریبا 5-6 سال پیش من نوشته بودم که اون یک وقفه‌ای افتاد بینش و در واقع سال 97 رو برای کنگره سرداران شهید، کنگره ملی سرداران شهید خراسان جنوبی، من این کار رو دوباره شروع کردم به بازآفرینی و بازنویسیش و نهایت شد این که یه چیزی قریب یک سال مثلا روی این کار من نوشتم.
بله. کتاب سفر مأمور 2519.
سفر مأمور 2519
برای چه مخاطبینی به رشته تحریر در اومده؟
مخاطب اصلیش رنج سنیش مخاطب نوجوانه.
بله.
جوان و نوجوان، ولی خب نسبت مخاطب عام هم دارد.
بله. اگه دقیق تر بخوایم بفرمایین چه فصلی از زندگی شهید ابو فاضل رو روایت میکنه؟
ببینید، شهید ابو فاضل یا آقای علیرضا عربی زندگی بسیار قشنگی داره. دو سه تا قله برجسته در زندگی این شهید وجود داره. یک قسمتش مربوط میشه به وقتی که ایشون در شهرستان فردوس مأمور میشه که یک پادگانی بنا کنه به نام پادگان قدس برای مسائل آموزشی رزمندگان اسلام و بعد یک طرحی رو پیاده میکنه، طرح بسیار زیبایی که میره سراغ زندانی های زندان فردوس و با حکم دادستانی اینها رو به اصطلاح از زندان آزاد میکنه و میاره در پادگان، از اینها برای بازسازی پادگان استفاده میکنه. برخوردش و ورودش به زندان و اینکه وای میسته جلوی این زندانیا نماز جماعت میخونه و با اینها به اصطلاح کار معنوی انجام میده، به اصطلاح رفتارهایی که از آقای عربی در این دوره سر میزنه باعث میشه که بعضی از این زندانی ها مثلا عازم جبهه میشن، بعد جذب میشن. یک علی جانی هست که قاچاق فروش خیلی معروفیه و تیردسته و خیلی شخصیت اصطلاح خطرناکیه. این جذب شهید عربی میشه و بعد به دلایلی حالا یا با واسطه خود شهید عربی عفو میخوره و آزاد میشه و بعد ما تصویری داریم از علی جان که بعد از شهادت شهید عربی از یه روستایی از به اصطلاح کویر خراسان با موتور میاد و ساعتی بالای قبر شهید عربی میشینه و خودش رو تسکین میده و به شهید عربی میگه که من عوض شدم، من مثلا آدم دیگه‌ای شدم و اینها. اینا مثلا یکی از نمونه های قله های زندگی شهید عربی اینه. با شهید چمران روابطی داره، برای شهید چمران یه ماموریت های انجام میدادن خوزستان در ابتدای جنگ، مسئول خط ابو شهاب در جبهه در اوائل استلاشیز در خوزستان. و یه نقطه ثقل دیگه در زندگی ابو فاضل هست، اونم نامه یکی ایشون در دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری برای ایشون می‌نویسه و در اون نامه تقاضا میکنه که دکترها عصب دست ایشون رو به دست مقام معظم رهبری پیوند بزنن که این دست به کار رئیس جمهور بیشتر میاد تا من به اصطلاح علیرضا عربی. اون نامه خیلی نامه لطیفیه که یه جوابیه‌ای هم داره که جوابش هم جواب خاصیه. حالا اینها مسائلیه که میشه فی‌البداهه بهش اشاره کرد، به نقاطی از زندگی سردار شهید علیرضا عربی با واسطه اون رشادت و شجاعت این و فرماندهی و اون شرایط جسمی خاصی که داره و به دلایل اینکه داداشش در اسارت عراقی هاست و اینکه میخوان عراقی ها نفهمن که این عربی با اون عربی اصیل نسبتی دارن، معروف میشه به ابو فاضل. الان در منطقه جنوب خراسان اونها ایشون رو به عنوان ابو فاضل میشناسن.
صحیح. آقای مهرداد کتاب جدیدی در دست دارین یا نه؟
معذرت شما عرض بشود که یه کاری برای شهید سید حکیم از شهدای مدافع حرم دم دستم هست که اون هم معاون در واقع اطلاعات و عملیات تیپ فاطمیونه، یعنی معاون سردار علیرضا توسلیه و شخصیت بسیار شگفت‌انگیز و شجاعیه. در سوریه ظاهر میشه از افغانستانی‌های مهاجره و قبلش در جنگ با طالبان در سپاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کل در افغانستان شرکت کرده و اونجا اسیر شده، مجروح شده و بعد هم به جز اون 22 نفر اولیه‌ایه که به دفاع در واقع در مقابل داعش در سوریه میپیونده و اونم شخصیت شگفت‌انگیز و عجیب غریبیه که این کار حکیم فاطمیون رو من دارم بازنویسی نهاییش انجام میدم، انشاءالله که امسال به زیور تبار راسته بشه.
به امید خدا. سپاسگزارم از جناب آقای سید علیرضا مهرداد، نویسنده کتاب سفر مأمور 2519 که پیرامون حیات سردار رشید شهید علیرضا عربی منتشر شده. اگه صحبت ناگفته‌ای باقی مونده در این فرصت بشنوین. در غیر این صورت با شما خدافظی کنیم جناب مهرداد.
بزرگواری کردی، جبهه بود و جنگ بود سالهای پیش از این، زندگی قشنگ بود سالهای پیش از این، بس که عطر دوستی جبهه جبهه میوزید، اختلاف ننگ بود سالهای پیش از این، لای لای مادران حرف دیو و جن نبود، قصه تفنگ بود سالهای پیش از این. تو سوال میکنی این همه چگونه بود، جبهه بود و جنگ بود سالهای پیش از این. بدرود و به سلامت.
زنده باشین، خدا نگهدارت.
متشکرم، خدا حافظ.
دست گلای بی زبون، گم شده های بی نشان، یه ریز خاکسترشون حلقه انگشترشون، یه تیکه استخون سر، یه شاخه گل، یه بال و پر، یه دکمه پیرهنشون، یه ذره خاک تنشون. های یه اندازه، تو هر کدوم یه سربازه، باد که شیوان میزنه، ابر که برتن میزنه، تابوتا خیس آب میشن، دست گناه خراب میشن، میبیچه تو شهر و ده ها سلام و صلوات.
اسیر دشمن رو نشونده بودن عقب تویوتا، هم مجروح بود هم از سرما مثل بید میلرزید. چشمش که بهش افتاد سنگر و کار و بچه ها رو ول کرد، رفت سر وقتش. اوورکوت نو و تازهی رو که به عنوان جیره لباس سالانه گرفته بود از تن کند، لباس و پوشون به اسیر عراقی. ما هم این همون اسیر از این کاری که فرمانده کرد گرم شدیم. اسمش علی بود، شهید علی چیتسازیان. در این فرصت بشنویم گزارش همکار گزارشگرم سمیه رنجکش رو.
نفس میکشم. کی گفته من از راه تو دست میکشم؟ دارم من به لطفت نفس میکشم. چه حس عجیبی، چه آرامشی.
تو پایش از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
شهید هادی باغبانی، کارگردان مستندساز ایرانی، گفتگو میکنم با خانواده شهید باغبانی.
ما سال 86 ازدواج کردیم.
تولد 62 بود. بله، خیلی آرام بوده و بودیش واسم در کارش مصمم بوده. بعد چیزی رو که تشخیص میداد که درسته، درست انجام میداد.
صداقت، خیلی صداقت، خیلی چیزا اهمیتش براش. حلال و حرام خیلی مهم بود براش. همیشه کارایی میکرد که خدایی باشه، کارایی میکرد که دیگران مثلا خوشحال بشن. هیچ وقت دوست نداشت کسی ناراحت بشه ازش.
یکی بحث صبور بودن و مخلص بودن، یعنی هر کاری می‌کردم برای رضای خدا انجام می‌دادم، یعنی تو تک تک کاراشون. و اینکه با اخلاق بودن، مهربون بودن، ناجی بودن، من همیشه صداش می‌کردم ناجی، همش دوست داشت به اینو کمک کنه. اینکه اکتیف بود، دوست نداشت ناراحتی های خودشو به یه جمع انتقال بده، تو خونه انتقال بده. اینکه واقعا یک نمونه بارد یه مرد کامل که میشه آدمش تکیه کرد، یه تکیه گاه محکم. همیشه هم بهش میگفتم بهترین پدر و رزوانه، خوش بودن رزوانه. مثلا اینقدر بیاده که یه موقعی خدا هم یادم میره. تو بحث کاری هم با دقت کاراش انجام میداد، به موقع انجام میداد.
هادی باغبانی دانش آموخته رشته ارتباطات اجتماعی از دانشگاه بوعلی سینای همدان. هادی باغبانی خبرنگار و مستندسازی بود که از آغاز جنگ‌های سوریه به همراه گروه مستندسازان برای تصویربرداری از حوادث وقایع جنگ وارد این کشور شد و در درگیری‌های مناطق حاشیه دمشق در تاریخ 28 مرداد 92 به شهادت رسید.
به خاطر اینکه خواست از طریق این فیلم مظلومیت جوانان حلب رو به کل دنیا نشون بده، و فکر میکنم موفق شد، چون فیلمش لو رفت دیگه، همه فهمیدن دیگه به خاطر چی رفت، چه فیلم های گرفت، از کجاها گرفت، از کی گرفت، تو دل خطر میرفت این فیلم ها رو میگرفت. اونجا بود که یه دختر 3 ساله توی مدرسه ای که همون سرایدار اون مدرسه بودن، از اون فیلم گرفته بود، باهاش صحبت کرده بود. اونجا بود که یاد رزوانه افتاد. رزوانه من تو کشور خودمون تو امنیت، تو آرامش داره زندگی میکنه، ولی این دختر اصلا هیچ امنیتی نداره، هیچ آرامشی نداره. خب اینو به همه مردم بگه که تو سوریه چه خبره. من میتونم تو گندمزا و تو سر خمپاره، یعنی اصابت ترکش به تقریبا بالای گردن باعث شهادتشون شد.
این روزا مصادف با 35مین سالگرد عملیات والفجر 2، آزادسازی ارتفاعات مهم در غرب پیرانشهر، مسدود کردن راه نفوذ ضد انقلاب و تصرف پادگان مهم حاج عمران از اهداف این عملیات بود. لشکر 64 پیاده ارومیه و تیپ ویژه شهدا به فرماندهی شهید سردار محمود کاوه نقش بسیار بارزی در عملیات والفجر 2 داشتند. یاد همه شهدای مناطق عملیاتی غرب کشور به ویژه شهدای این عملیات رو گرامی می‌داریم. تا فردا، خدا نگهدار.
من اینجا، دلم سخت معجزه می‌خواهد و تو انگار معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مبادا. ساعتی رو با رادیو ایران همراه بودید. خرسند و مفتخر شدیم به انتخابتون. از تک تک شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نان جان خیزد. اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حفل المتین توده های آرزومند است.
اول آیه ای که به رسول اکرم به حسب روایات و تواریخ وارد شده است، آیه اقرأ بسم ربک است و این آیه اولین آیه است که به حسب نقل جبرئیل بر رسول اکرم خوانده است و از اول به قرائت و به تعلم دعوت شده است. اقرأ بسم ربک الذی خلق. و در همین سوره است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. این سوره برای در اولین مورد وحی و در اولین نزول وحی این آیه در این سوره وارد شده است که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. معلوم می شد که طغیان و طاغوت بودن از اموری است که در رأس امور است و برای طاغوت زدایی باید تعلیم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکیه کرد. انسان این طوری است. وضع روحی همه انسان ها این طور است که تا یک استغنایی پیدا می کند طغیان پیدا می کند، استغناء مالی پیدا می کند به حسب همون مقدار طغیان پیدا می کند، استغناء علمی پیدا می کند به همون مقدار طغیان پیدا می کند، مقام پیدا می کند به مقداری که مقام پیدا کرده است طغیان می کند. فرعون را که خدای تبارک و تعالی طاغی می گوید هست، برای همین است که مقام پیدا کرده بود و انگیزه الهی در او نبود و این مقام او را به طغیان کشیده بود.